ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مهافرید خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی صبح شنبه اعدام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران ارائه داد. و جان کری درباره حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی در کنگره شهادت خواهد داد. مهافرید خسروی، یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی، سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید امیر خسروی فرزند منصور سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه 1393 خورشیدی در محل زندان اوین اجرا شد. بنابر این گزارش، مهافرید امیر خسروی فرزند منصور به اتهام افساد فی الارض از طریق آنچه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده به اعدام محکوم شده بود. آقای امیر خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیر مجموعه بر عهده داشت. چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد روند کار این پرونده ارائه داد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، در پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی برای 4 نفر حکم اعدام، 2 نفر حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس‌های دراز مدت تعیین شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش گفته است که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شاهین بشیری بشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 2 خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% را کاهش داده و در خصوص برخی از نگرانی‌های آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ‌هایی را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تصریح کرده است که ایران روند رقیق سازی نیمی از مواد هسته‌ای در قالب اورانیوم غنی شده 20% را تکمیل کرده است و در تأسیسات اعلام شده خود اورانیوم بالای 5% غنی شده تولید نکرده است. در همین حال به گزارش بلومبرگ، همکنون ذخایر اورانیوم 20% ایران به 38 کیلو و 40 گرم رسیده است. جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک از دورهام کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، پیرامون این گزارش آژانس و پیام نهفته در آن برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ما میدونیم که همیشه مشکل ایران با جامعه بین‌المللی یه بخش عمدهش برمیگرده به فضای داخلی. در داخل این تنوع مراجع قدرت و تصمیم گیری هستش که مانع از برقراری یک ارتباط مداوم با خارج میشه. در حقیقت آژانس داره این سیگنال رو میده به ایران که بر اساس همین کارهایی که ایران در چارچوب این توافقات انجام داده و این گزارشایی که داده، ما کارنامه مثبت برای ایران قائل هستیم. طبیعی هستش که آژانس دنبال وصل پینه لحظه‌ای نیست. میدونیم که بعد از اون توقف آخرین دور مذاکرات در وین، راستگرایان و سنتی‌های ایرانی خیلی فشارهایی رو به دولت آقای روحانی وارد کردن و در واقع دستاوردهای آقای روحانی رو معادل هیچ دونستن. این گزارش آژانس در حقیقت این پیام رو هم به طور ضمنی داره که نشون میده دستاوردهای آقای روحانی بسیار هم مثبت بوده و از طرف دیگه یک چراغ سبزیه که اون مذاکرات اگرچه متوقف شده ولی همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
ایران و کشورهای گروه 5+1 در 3 آذر ماه سال گذشته در ژنو به توافق موقتی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. این توافق با عنوان برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه همان سال به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد و همکنون ایران و این 6 کشور درباره چارچوب توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. اما تأثیر گزارش جدید آژانس بر مذاکرات ایران با گروه 5+1 چیست؟ آیا از این پس روند مذاکرات در مسیری مثبت و همراه با تفاهم ادامه می‌یابد؟ جلیل روشندل.
آژانس در حقیقت نیمه پر لیوان رو دیده و بنابراین بعید نیست که 5+1 هم به همین جهت سوق داده بشن و در واقع از رفتن به طرف نیمه خالی خودداری بکنه. آخرین مذاکرات که قطع شده در وین در حقیقت جهت اون طرفی داشته. بنابراین من فکر میکنم که در مجموع آژانس داره یک چیزای مثبتی رو میبینه و هم ایران بایستی روی این مثبت سرمایه گذاری بکنه، هم 5+1. ولی 5+1 با این گزارش آژانس احتمالاً به این نتیجه میرسه که هنوز میشه با ایران مذاکره کرد و هنوز جایی نستش که به اون توافق نهایی رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در این گزارش فصلی خود تصریح کرده است ایران برای نخستین بار از سال 2008 تا کنون در خصوص مسائل باقی مانده مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش تبادل اطلاعات فنی و تعامل کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی همکاری‌های ایران و آژانس وارد مرحله‌ای تازه شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 31 اردیبهشت ماه در بیانیه مشترک پیشرفت مذاکرات فنی ما بین خود را خوب ارزیابی کرده و اظهار کردند که طرفین بر سر 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس وقت شورای تامین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که آقای تمدن در سانسور و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی دست داشته و شخصا مسئول اذیت و آزار مهدی روبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی بود است. این بیانیه افزوده است که آقای تمدن با استفاده از مقامش همچنین دستور قطع تلفن‌های موبایل را در جریان تظاهرات برای خاموش کردن شهروندان ایرانی داد و 2 سال پیش هم در سالگرد راهپیمایی 25 بهمن ماه معترضان سیاسی را به طور علنی تهدید کرد. از دیگر سو 23 عضو کنگره ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 تن از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. سراج الدین میردامادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب که چند ماه پس از بازگشت به ایران 2 هفته پیش بازداشت موقت شد، همچنان بدون تعیین وضعیت در زندان اوین به سر می‌برد. این در حالی است که خانواده‌اش در تلاش برای تبدیل قرار بازداشت موقت او به آزادی با وثیقه هستند. مهرداد قاسم‌فر.
در شرایطی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وکیل سراج الدین میردامادی فعال اصلاح طلبی که در بازداشت موقت به سر میبرد نوشته است که برای او قرار وثیقه صادر شده، پدر آقای میردامادی میگوید این خبر صحت ندارد. حسین میردامادی پدر سراج الدین میردامادی در تهران به رادیو فردا میگوید
نه قرار وثیقه نگرفته. ایشون قرار کفالتش رو قاضی تبدیل کرده به وثیقه، چون فرصت آماده شدن وثیقه در اون آخر وقت اداری فراهم نبوده ایشون زندانیش کردن. من خیلی قرار وثیقه رو نگرفته هنوز. ما شنبه قراره که فردا قرار خانم پور فاضل بره این پیشنهاد بکنه و ببینه تبدیل میتونه بشه این قرار وثیقه ما ببینیم. ما دو تا بر سیرم تدارک دیدیم، مبلغش هم تعیین نشده، هیچیش هنوز مشخص نکردن، چقدرش هم تعیین نشده. دوستم گفت شما وثیقه رو آماده داشته باشین که اگر قبول کردن بتونین از فرصت استفاده کنین، ولی چند روزی ایشون آزاد بشه که قضیه حالش عوض بشه.
سراج الدین میردامادی معاون پیشین ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی 9 ماه پیش بعد از چند سال اقامت در فرانسه به ایران بازگشت، اما 2 هفته پیش پس از چند ماه بازجویی بدون بازداشت با قرار بازداشت موقت روبرو و روانه زندان اوین شده است. صدرا میردامادی برادر سراج الدین میردامادی درباره اتهامات وارد از سوی دادگاه انقلاب به برادرش به رادیو فردا میگوید
ایشون احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود، علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود و بر اساس مصاحبه ها فعالیت های ایشون کار در رادیو زمانه همکاری با تلویزیون رسا نشست های ستارگان خرداد روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی ها مطرح میشد علیه ایشون و مجموعه مصاحبه هایی که حالا ایشون در رسانه های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن اینها رو به عنوان دلایل اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون. خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
پیش از این حسین میردامادی پدر سراج الدین میردامادی فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی به سایت خبری سهام نیوز گفته بود که فرزندش به دلیل حسن نیت فریب وعده‌های مسئولین را خورده که گفته بودند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال می‌کنند. حسین میردامادی در ادامه افسوده است اما قاضی صلواتی به سراج گفته است با او چنان رفتاری خواهند کرد که باقی ایرانیان دیگر هوس بازگشت به کشور را نکنند.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید. اگر درباره این گزارش نظری دارید یا درباره مطالبی که از رادیو فردا میشنوید میتونید با ما تماس بگیرید با 2-0-2-0-2-21-12-21-12 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اما پیش از این که شنونده برنامه ملاقات باشید، برنامه زنجیره‌ای که آرش حسنیا تهیه میکنه، من آدرس فیلتر شکن یا اینکه چگونه میتونید فیلتر شکن دریافت کنید از طریق رادیو فردا رو با شما در میون میگذارم. praxi@radiofarda.com آدرسیه که میتونید به اون ایمیل بزنید و درخواست سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران رو بکنید. در ادامه شنونده ملاقات خواهید بود. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظراتتون رو با سردبیر برنامه در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به خانه مسکونیشان همراه با دیگر اعضای خانواده بازداشت شد. یک ماه هیچ خبری از بازداشت شدگان آن شب نبود. شمیم نعیمی، عادل نعیمی و الهام فراهانی در آن بازداشت بیش از یک ماه را تحت بازجویی بودند. از خانواده نعیمی، عفیف نعیمی از اعضای شورای رهبری جامعه بهائیان پیشتر در اردیبهشت ماه سال 87 بازداشت و زندانی شده بود. از آن پرونده عادل نعیمی به 10 سال حبس محکوم شد و از سال 91 زندانی است. الهام فراهانی مادر خانواده به 4 سال حبس و شمیم نعیمی پسر خانواده و نوه عفیف نعیمی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات آنها اقدام علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهائی و تبلیغ برای این آیین اعلام شد. اجرای حکم مادر و پسر خانواده نعیمی تا اردیبهشت ماه سال 93 به تأخیر افتاد تا اینکه در یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 93 ماموران برای بردن شمیم به منزل آنها مراجعه کردند. از آنجایی که این شهروند بهایی در منزل نبود به مادر اطلاع دادند تا فرزندش برای اجرای حکم زندان خود به دادسرا مراجعه کند، اما ماموران منتظر مراجعه شمیم نعیمی به دادسرا نشدند و خود با مراجعه دوباره صبح فردای آن روز شمیم نعیمی را در منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان کردند. ساعتی پس از سپردن شمیم نعیمی به زندان اوین، ماموران با مادرش تماس گرفته و از او می‌خواهند برای خداحافظی با پسر به زندان اوین مراجعه کند. اما مراجعه این شهروند بهایی به زندان اوین برای دیدار با پسرش منجر به بازداشت خود او و انتقالش به زندان می شود تا تمام اعضای خانواده نعیمی از پدر بزرگ، پدر، مادر تا نوه در زندانهای اوین و رجایی شهر محبوس شوند. شمیم نعیمی از آن زمان تا کنون در زندان اوین دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در حالی می گذراند که مادر و پدرش در همان زندان و پدر بزرگش در زندان رجایی شهر محبوس هستند.